نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با ما در نخستین ثانیه‌های شروع 30 تیر ماه در ایران. از استودیو رادیو فردا در اولین ثانیه‌های سه‌شنبه ایران به شما سلام میکنیم. آزاده اثری هستم، همراه شما در مجله 45 دقیقه‌ای زنده نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مینا بهم است.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آراء 15 عضو آن با تصویب قطعنامه توافق جامعه هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 را تایید کرد. به موجب این قطعنامه تمامی قطعنامه‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از سال 2006 به بعد به تدریج از روز اجرایی شدن توافق هسته‌ای و هنگامی که طرفین به تعهداتشان عمل کرده باشند به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند لغو خواهد شد. در این قطعنامه پیش بینی شده که اگر هر طرفی تعهداتش را نقض کند و کمیسیون داوری بروز چنین تخلفی را تایید کند، ادامه لغو تحریم‌ها به رأی اعضای دائم شورای امنیت که دارای حق وتو هستند گذاشته می‌شود. در یکی از بندهای این قطعنامه همچنین خرید و فروش تسلیحات متعارف ایران برای مدت 5 سال منع شده و از ایران خواسته شده تا 8 سال از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی با قابلیت حمل سلاح اتمی از جمله پرتاب موشک‌هایی که با استفاده از فناوری موشک‌ها ساخته شدن خودداری کند. در پی تصویب این قطعنامه وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم در جلسه خود در بروکسل توافق هسته‌ای با ایران را تایید کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصویب توافق هسته‌ای با ایران را در شورای امنیت نشانه اتفاق نظر و حمایت گسترده از آن دانست و گفت که این توافق بهترین راه اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. آقای اوباما ابراز امیدواری کرد که کنگره به این نکته که قطعنامه با رأی همه اعضای شورای امنیت به تصویب رسیده است توجه خواهد کرد. دولت اوباما متن و ضمایم توافق هسته‌ای با ایران را برای بررسی به کنگره فرستاده که از روز دوشنبه 60 روز برای بررسی آن فرصت دارد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای گفته است توافق هسته‌ای باید در کلیت آن تایید یارد شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی روز دوشنبه گفت شورای امنیت ملی ایران یا مجلس هر یک مسئول تصمیم گیری درباره توافق هسته‌ای باشند نمیتوانند این توافق را با اصلاحاتی بپذیرند، بلکه باید کلیت آن را رد یا تایید کنند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه ساعتی پیش از تصویب قطعنامه شورای امنیت بعضی موارد آن به ویژه موارد مربوط به توانمندی تسلیحاتی ایران را ناقض خطوط قرمز مهم جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد که چنین قطعنامه‌ای را هرگز نمی‌پذیرد. 14 تن از نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای به حسن روحانی گفتن از آنجایی که متن توافق هسته‌ای هنوز در مراجع قانونی ایران تصویب نشده، حتی در صورت تصویب قطعنامه شورای امنیت حق هر گونه تحفظ و شرط برای ایران محفوظ خواهد بود. مسئولان ستادهای بحران استان تهران و البرز مرگ 14 نفر را در سیر طوفان روز یکشنبه در این دو استان تا کنون تایید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی رحمتی مدیر کل ستاد بحران استان تهران گفته است بنابر گزارش‌های رسمی تا کنون مرگ 8 نفر در سلوغان تایید شده است. ابوالقاسم باقری مدیر کل ستاد بحران استان البرز درباره آخرین آمار کشته شدگان سیل طغیان رودخانه کرج در منطقه ارنگه گفته است که آمارهای رسمی از کشته شدن 6 نفر حکایت دارد که تاکنون جسد 5 تن کشف شده است. سفارت کوبا روز دوشنبه رسما در واشنگتن بازگشایی شد. دو کشور بعد از 54 سال ماه دسامبر گذشته اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود از سر می‌گیرند. در مراسم برافراشتن پرچم کوبا در سفارت این کشور در واشنگتن، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا حضور داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا، سفارت این کشور در هاوانا نیز روز 14 اوت با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا رسما گشوده می‌شود. و وزارت کشور ترکیه اعلام کرده است که تعداد کشته شدگان انفجار در نزدیکی مرز سوریه به 27 نفر افزایش یافته. بنابر گزارش این انفجار در یک مرکز فرهنگی در شهر سروش در نزدیکی مرز سوریه رخ داد. تعداد مجروحان این انفجار نیز حدود 100 تن اعلام شده است. این مرکز فرهنگی حدود 10 کیلومتر با مرز سوریه و شهر کوبانی فاصله دارد. وزارت کشور ترکیه این انفجار را نتیجه یک حمله تروریستی خوانده است.
متشکرم. مینا بهرام مسعود با خبرها را شنیدید در بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند، اما فرمانده سپاه پاسداران گفته این قطعنامه هیچگاه مورد پذیرش نخواهد بود.
یا به همین صورت به طور کامل باید پذیرفته بشه یا رد بشه. البته کنگره امریکا یا مجلس ایران میتونن بعد از اینکه بررسی کردن تمام این مجموعه رو به همین صورتی که هست رد کنن یا بپذیرن. ولی
مرگ 14 تن در سیل و طوفان روز یکشنبه در استان تهران و البرز.
اندازه دقیقش هم حتی شاید بشه پیش بینی کرد، دستگاه‌هایی که از عکس ماهواره‌ای که هستش، اما درصد بسیار کمی از مردم به رادیو تلویزیون ایران توجه می‌کنند.
بیشتر می‌شنوید اگه همراه ما بمونید. در کنار مجله ادبی نمای دور، نمای نزدیک. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 29 تیر ماه با صدور قطعنامه‌ای از توافق اتمی حاصل شده بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که همه 15 عضو شورای امنیت از این توافق اعلام حمایت کردند. در همین زمینه بشنویم گفتگوی ژان خاکساد رو با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های سوئد، و اینکه از او پرسیده تصویب و تایید این توافق در شورای امنیت سازمان ملل از نظر حقوق بین‌الملل چه معنایی داره؟
این توافق در واقع امروز با این تصویب شورای امنیت جنبه رسمی پیدا کرده، به این مفهوم که طرفین این انتخاب رو کردن که برای رسمیت بخشیدن به توافق این امر رو از طریق یک قطعنامه شورای امنیت صورت بدن. منتها قطعنامه بر اساس بند 25 اساسنامه شورای امنیت تصویب شده و در خود موافقتنامه هم ذکر شده که شورای امنیت اعتبار این موافقتنامه رو تایید میکنه، که متفاوت است از این که شما بر اساس بند فصل 7 اساسنامه شورای امنیت یک قطعنامه صادر بکنید که اون قطعنامه تصمیم لازم الاجرای حقوقی بدون تغییر از سوی شورای امنیت محسوب میشه. این فرم رو طرفین انتخاب کردن، به نظر من صحیح هم هست. علتش این است که هم در ایران هم در امریکا، یعنی دو طرف اصلی، قبل از اینکه این توافق به نتیجه برسه قرار بر این شده بود که در داخل کشور هم این موافقتنامه مراحل قانونی طی بکنه، یعنی تمام اختیار رو نمیخواستن بدن به شورای امنیت. به همین دلیل شورای امنیت موافقتنامه رو به صورت رسمی تایید کرده که دیگه جای چک و چونه برای دو طرف نیست در این مسئله که نهایی شده بینشون. ولی البته برای اینکه این قرارداد لازم الاجرا بشه از نظر داخلی و تعهدات دو طرف ملزم بشن به اینکه محتویاتش رو اجرا بکنن، مسائل دیگه پیش بینی شده در خود این توافقنامه، از جمله اینکه در 90 روز آینده این توافقنامه مورد تایید پارلمان‌های این دو کشور قرار بگیره، ایران و امریکا، و بعد از تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران تمام اون تعهداتی رو که بر اساس موافقتنامه راجع به فعالیت اتمیش کرده، در حدود 10-12 تا تعهد خیلی مشخصه که ایران باید انجام بده و اینا باید تایید آژانس برسه، بعد از این 3 ماه که این دو پارلمان کشورها مشغول این کار هستن، مشغول تایید قرارداد هستن، و بعد از البته 90 روز و با تایید آژانس تحریم ها برداشته خواهد شد، طرف مقابل به وظایفش عمل خواهد کرد، ایران هم همطور که عرض کردم تعهداتی که بر اساس موافقتنامه کرده انجام میده. بنابراین این قدم اول و مهمه در مورد برداشتن تحریم ها از ایران که بعد از 3 ماه قسمت عمدش شروع میشه به برداشتن.
آقای محمودی، شما اشاره کردید به تصویب یا تایید شورای امنیت که توافق اتمی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 رو تصویب کرده، اما به گزارش خبرگزاری فارس امروز 14 نماینده مجلس در نامه‌ای که برای آقای روحانی رئیس جمهوری فرستادند نوشتن که من عیناً این جمله اونها رو تکرار میکنم: از آنجا که متن جمع‌بندی مذاکرات وین هنوز در داخل کشور به تصویب نرسیده است، به هر گونه تحفظ و شرط در خصوص قطعنامه شورای امنیت برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود. آقای محمودی، از نظر حقوق بین الملل آیا میشه تغییری در توافقنامه داد، توافقنامه‌ای که به تایید و تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده؟
به به نظر من جوابش نه، به هیچ عنوان این امکان نیست، به خاطر اینکه توافقنامه به صورت یک مجموعه کلی از طرف همه این 8 کشور پذیرفته شده و هیچ کدام از مفادش قابل تغییر نیست، یا به همین صورت به طور کامل باید پذیرفته بشه یا رد بشه. البته کنگره امریکا یا مجلس ایران میتونن بعد از اینکه بررسی کردن تمام این مجموعه رو به همین صورتی که هست رد کنن یا بپذیرن، ولی برداشت من از این قرارداد و از صحبت‌های طرفین و تمام مجموعه اقداماتی که به این انجام رسیده این است که امکان اینکه مجالس داخلی این دو کشور بخوان قسمتش رو تغییر بدن و بعد تقاضای پذیرش رو بکنن نیست. البته اگر یه همچین کاری بکنن مفهومش این است که تمام این هشت کشور مجدداً باز باید ملاقات کنن و یه قرارداد جدیدی بر اساس این پیشنهادات تغییر موافقت جدید بکنن که امریست به نظر من دور از ذهن.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه سوئد جان خاکساد با او گفتگو میکرد. همونطور که در این گفتگو شنیدید، روز دوشنبه همزمان با تصویب قطعنامه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در شورای امنیت سازمان ملل، در ایران بعضی از فرماندهان ارشد سپاه و منتقدان هسته‌ای در مجلس بعضی از بندهای این قطعنامه را در ارتباط با برنامه‌های موشکی ایران مغایر خطوط قرمز نظام خواندند. قرار است از روز سه‌شنبه مجلس ایران جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین رو با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بررسی کنه. از رضا جمالی بشنویم.
همزمان با تصویب پیشنویس قطعنامه حمایت از توافق هسته‌ای اخیر ایران با گروه 5 به علاوه 1 در شورای امنیت سازمان ملل در روز دوشنبه، در ایران طیف موسوم به دلواپسان هسته‌ای که جملگی از منتقدان دولت و برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هستند، ضمن ابراز بدبینی نسبت به برخی از بندهای این قطعنامه خط و نشانهایی ترسیم کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در یکی از این واکنش‌ها 14 نماینده مجلس شورای اسلامی که همگی اصولگرا و برخی نزدیک به جبهه پایداری هستند، روز دوشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی رؤسای قوه مجریه و مقننه، با اشاره به اینکه جمع‌بندی توافقنامه هسته‌ای در کشور هنوز به تصویب نرسیده، تأکید کردند که حق هر گونه تحفظ و شرط در خصوص قطعنامه شورای امنیت برای ایران محفوظ خواهد بود. همچنین محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت برخی بندهای پیشنویس قطعنامه شورای امنیت با خطوط قرمز جمهوری اسلامی به ویژه در مورد توانمندی‌های تسلیحاتی در تضاد است و اضافه کرده که تصویب چنین پیشنویسی مورد پذیرش ایران نخواهد بود. همزمان حسین دهقان وزیر دفاع ایران هم روز دوشنبه تاکید کرد که این کشور اجازه دسترسی به اسرار نظامی خود را به هیچ مرجعی نمی‌دهد و برنامه‌های موشکی خود را با قاطعیت اجرا می‌کند. یک روز پیش از این اظهارات هم سرتیپ پاسدار رسول صنایع راد، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران، هم گفته بود که حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای به معنای پذیرش همه شروط طرف مقابل نخواهد بود. گفته های این گروه از فرماندهان ارشد نظامی ایران و منتقدان گفتگوهای هسته‌ای در این کشور به آن بند از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت مربوط می شود که در آن از ایران خواسته شده تا فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک خود را که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد متوقف کند. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این بند از توافقنامه هسته‌ای را غیر الزام‌آور برای ایران خواند.
شورای امنیت از ایران فقط می‌خواد که فعالیت‌های موشکی که طراحی شده باشه برای حمله کلاهک هسته‌ای، این فعالیت رو انجام نده و این حالت الزام‌آور حقوقی نداره، فقط یک خواسته است. بنابراین ما به همه سیاست‌های خودمون در زمینه موشکی و تسلیحاتی و اینها همونطوری که تا گذشته بوده ادامه خواهیم داد.
صف‌بندی‌ها و موضع‌گیری‌های جدید جریان‌های موسوم به دلواپسان هسته‌ای در ایران در حالی است که روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل با رأی قاطع تمامی اعضا پیشنویس قطعنامه مرتبط با توافقنامه هسته‌ای وین را تصویب کرد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، معتقد است این دست موضع‌گیری‌های داخلی بیشتر برای کسب منفعت‌های سیاسی و مالی در داخل کشور است.
من فکر میکنم این مباحث عمدتاً در باب مدیریت نتایج توافق در سیاست داخلی هست و عمدتاً متوجه هست به دو موضوع. یک، رد سرمایه سیاسی است که دولت آقای روحانی از این توافق کسب میکنه. وجه دیگر هم عمدتاً برمیگرده به کدام دست از نیروهای داخل کشور از منافع این توافق برخوردار میشن. در چند روز گذشته رسانه‌های نزدیک به سپاه و نیروهای امنیتی تمرکز بسیار جالبی داشتن روی میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران. مشخص هست که بحث این هست که چه میزان از این دارایی‌ها نصیب پیمانکارها، قرارگاه‌های سپاه خواهد شد و چه میزان در اختیار نیروهای نزدیک به دولت قرار خواهد گرفت. عمدتاً بحث بر سر نتایج سیاسی و نتایج اقتصادی این توافق هست که امروز نیروهای سیاسی داخلی رو در برابر هم قرار داده.
در حالی روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل بر روی توافق هسته‌ای وین سه گذاشت که کار بررسی آن تازه قرار است از هفته جاری در مجلس ایران آغاز شود. بر اساس قانون مصوب مجلس با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای، نتیجه مذاکرات و توافق هسته‌ای اخیر در وین میبایستی به مجلس ارائه شود. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز دوشنبه تأکید کرد که نه مجلس و نه شورای عالی امنیت ملی نمیتوانند بخشی از توافقنامه هسته‌ای را رد و یا تایید کنند و تنها میتوانند کلیت این توافقنامه را تصویب و یا رد کنند.
از روز سه‌شنبه که در حال حاضر 16 دقیقه از شروع اون گذشته، مجلس ایران جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین رو با حضور وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به شکل رسمی آغاز می‌کنه. این موضوع گزارش رضا جمالی بود از رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. در نخستین ساعت‌های روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا، سفارتخانه‌های کوبا و ایالات متحده در واشنگتن و هاوانا بعد از گذشت بیش از 5 دهه، نیم قرن، یک بار دیگه باز شد و روابط رسمی دیپلماتیک بین دو کشور اثر گرفته شد. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا از همتای کوبایی خود در کاخ وزارت خارجه استقبال کرد و با او به گفتگو نشست. گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن بشنویم.
پس از سپری شدن 54 سال گسست در روابط و در مقاطعی از این تاریخ فراتر از نیم قرن دشمنی و جنگ، سرانجام دو دولت آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را اثر گرفتند. سفارت کوبا در واشنگتن که ساختمان زیبا و کلاسیک آن از جاذبه‌های پایتخت ایالات متحده و در میان سفارتخانه‌های قبرس و کرواسی واقع است، بامداد دوشنبه و سفارتخانه آمریکا در هاوانا که ساختمانی چندین طبقه و بزرگ را در بر می‌گیرد، نیمروز دوشنبه گشایش یافتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در این روز از همتای کوبایی خود در واشنگتن استقبال کرد و با او ساعتی را به گفتگو پرداخت، ضمن سخنانی در کاخ وزارت خارجه آمریکا بر اهمیت تجدید روابط دو دولت تاکید کرد. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی هم در گفتگو با رادیو فردا در اهمیت این تجدید روابط چنین میگوید:
اهمیت تجدید مناسبات با کوبا به نوعی اثبات این نظریه است که شاید از دهه 80 در ایالات متحده وجود داشته و اون این استش که دیکتاتوری‌ها میتونن در واقع یک دوران گذاری داشته باشن از دیکتاتوری به سمت دموکراسی. این شروع گامی است برای دموکراتیزه کردن کوبا که زمامداران سیاسی آمریکا امیدوارن که گام اول رو برداشتن و موفق بشن خاتمه بدن به سرکوب آزادی ها و برقراری حقوق بشر در کوبا. این قطعا الگوی مناسبی رو ارائه میده و خیلی ها در منطقه، در ایران و در خود آمریکا هم معتقد هستن و هم امیدوار هستن که این الگو بتونه در جاهای دیگه از جمله در ایران پیاده بشه. در درجه اول گام اصلی که در ایران برداشته شده و اون مسئله در واقع در کوبا تشابه نداشته، مسئله حل و فصل قضیه اتمی هست که اون یک مانع عامل و عامل منفی بسیار بزرگی بود و امروز با تصویب شورای امنیت سازمان ملل اون مانع تا حد زیادی از سر راه برداشته شده، به خصوص اینکه بعد از تصویب شورای امنیت به احتمال زیاد کنگره‌ای که تحت نظر اکثریت جمهوری خواهانه داره میشه احتمالاً سختگیری کمتری خواهد کرد، ولی در مجموع میتونیم امیدوار باشیم که این الگو قابل پیاده شدن باشه در ایران با یک تشابه. متاسفانه کشورهای اقتدارگرا از یک الگوهای مشابه استفاده میکنن و شما این همین مشکلات و موانع در ایران هم شاهد هستید. در اونجا هم آزادی ها و حقوق بشر سرکوب میشه و رژیم سیاسی مقاومت میکنه برای باز کردن راههایی که مردم بتونن از آزادی های بیان و از دموکراسی بهره مند بشن، و این جای امیدواری باز باقی میگذاره که بشه این الگو رو در هر دو کشور هر کدوم با ریتم های خودش و با ضرورت های خودش پیش برد.
پرچم کوبا از بامداد دوشنبه در برابر ساختمان سفارت این کشور در واشنگتن به چشم می‌خورد، ولی سفارت آمریکا در هاوانا اعلام کرد که پرچم ایالات متحده به هنگام بازدید جان کری بر فراز ساختمان سفارت این کشور به اهتزاز در خواهد آمد تا لحظه‌ای به یادماندنی در تاریخ تجدید روابط دو کشور باشد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
21 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران، مسئولان ستادهای بحران استان تهران و البرز مرگ 14 نفر رو در سیل و طوفان روز یکشنبه در این دو استان تایید کردند. خبرگزاری ها گزارش دادند که از جمله مدیر کل ستاد بحران استان تهران گفته گزارش های رسمی داره که تاکنون مرگ 8 نفر در سولغان تایید شده. همطور مدیر کل ستاد بحران استان البرز هم درباره آخرین آمار کشته شده های سیل و طغیان رودخانه کرج گفته که آمارهای رسمی از کشته شدن 6 نفر حکایت داره. تا کنون جسد 5 تن کشف شده. الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، با پیشبینی هواشناسی در مورد احتمال بروز طوفانی دیگر، رئیس مدیریت بحران شهر تهران گفته است که دستگاه‌های امدادی و خدماتی تهران از آتش نشانی و اورژانس گرفته تا ادارات برق و گاز همگی به حالت آماده باش در آمدند. او از شهروندان خواست تا جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند و در خیابان هنگام وقوع طوفان در نقطه امن پناه بگیرند و از حضور در حاشیه رودخانه ها نیز پرهیز کنند. در حالی که استانهای تهران و البرز از روز یکشنبه به بارندگی طوفان و سیل مبتلا بودند، اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا از احتمال بروز طوفان توأم با رگبار و جاری شدن سیلاب در نقاط مختلف این استان خبر داد. اداره کل هواشناسی اصفهان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی کرده و می‌افزاید که در برخی نقاط در بخش‌های با گرد و خاک و کاهش دید همراه خواهد بود. رگبار و رعد و برق نیز در مناطق جنوبی استان و حتی تگرگ در مناطق مستعد نیز پیش بینی شده است. به نظر می رسد که پس از طوفان و بارش شدید در تهران، البرز و برخی دیگر از استانها، پیش بینی های اداره هواشناسی پررنگ تر و توجه شهروندان به آنها نیز بیشتر شده است. رادیو فردا دیدگاه حمید رضا میرزاده، روزنامه نگار و فعال محیط زیست در تهران را جویا شده است.
ببینید، شما سایت سازمان هواشناسی که برید ببینید یک بخش هایی هستش که هشدارهای ویژه است، مخصوص کشاورزا هست، مخصوص راه ها هست و یه سری بالا هشدارهای معمولا زمانهایی که ریزگرد داره میاد اون هشدارها رو میده. معمولا این پیش بینی ها انجام میشه. ضعف بزرگی که ما داریم اون ضعف اطلاع رسانیه. دقیقا ما از اونجایی ضربه میخوریم که در یک شرایط خاص قرار میگیریم، مثلا سر و تعطیلی میشه. این که پیش بینی آیا میشود انجامش داد یا نمیشود انجامش داد، من معتقدم که به حد زیادی میشه انجامش داد و اندازه دقیقش هم حتی شاید بشه پیش بینی کرد، دستگاهایی که از اکثر ماهواره‌ای که هستش. اما حلقه های بعدی این زنجیره که به گوش من و شما برسه معمولا مسدوده. درصد بسیار کمی از مردم به رادیو تلویزیون ایران توجه میکنند. خیلی از این مردم تو شبکه‌های اجتماعی دارن میگن و اطلاع رسانی‌های رسمیمون در کشور از تمام این کانال‌ها مسدوده، در صورتی که اکثر مردم دارن به این کانال‌ها توجه میکنند. سامانه‌های اطلاع رسانی ما، بهترین کلمه که میتونم برش به کار ببرم، فشله. اینقدر ضعیف و ابتدایی هستش که تمام این زنجیره ها کنار هم هست و متاسفانه ما در تک تک این حلقه از پیش بینی، از مدیریت بحران، از اطلاع رسانی و از امداد رسانی در حین وقوع حادثه ما در تمام اینها مشکل داریم و خب یک بخشش برمیگرده به اینکه به بحران به چه صورت داره نگاه میکنه، آیا در حد اینکه شما متوقف کنید اتفاقات رو کافیه، تا از بودجه ریزیش تا از خیلی از اتفاقات دیگه، همه اینها به هم وابسته هستن که متاسفانه میتونم بگم در تک تکش ما مشکل داریم.
روز یکشنبه در سومین روز تعطیلات عید فطر، کرج و تهران شاهد عواقب طوفان و سیل شدند. هادی رحمتی مدیر کل بحران استان تهران و ابوالقاسم باقری مدیر کل بحران استان البرز هر دو به ایسنا از ادامه جستجوها در مناطق مختلف برای یافتن مفقود شدگان گفتند. به جز چندین کشته و تعداد زیادی مصدوم و حادثه دیده، خسارات وارده به مناطق مختلف هم بسیار بوده، از جمله ورود آب به خانه‌های روستایی، قطع سیستم آبرسانی و برق و به گل نشستن سدها خودرو. دکتر ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز دوشنبه گفته است که 330 نفر در 80 تیم عملیاتی با 82 خودرو در آماده باش کامل هستند و خدمات امداد و نجات را انجام می دهند. حمید رضا میرزاده فعال محیط زیست و خبرنگار در تهران:
همه اینا میشه نتیجه گرفت ما مدیریت بحران‌های اینچنینیمون خیلی ضعیف هست. مرکزی رو نداریم که 24 ساعته و شش دانگ مترصد همچین اتفاقایی باشه که دائما داره روز به روز اتفاق میفته و متاسفانه فاصله های زمانی این اتفاق افتادن هم داره هی روز به روز کمتر میشه. خیلی از کشورها ستاد حوادث غیر مترتبه بسیار فعال دارن. من نمیدونم که چرا در ایران ما معمولا غافلگیر میشیم. شما ببینید در تهران در چند سال گذشته که زمستون ها بارندگی های شدید داشتیم، از روزها برف باران شدید داشتیم، دائما شهرداری تهران اعلام میکرد که خب ما غافلگیر شدیم. برای سال اول قابل قبوله، برای سال دوم شاید قابل قبوله، ولی برای سال سوم و چهارم واقعا دیگه قابل قبول نیست که مترو تبدیل بشه به یک راهآب زیرزمینی. ما فکر میکنن فراموش میکنیم حوادث رو، فقط در زمانی که درگیرش هستیم ذهن ما رو درگیر میکنه. امروز خوندم که مرگ 11 نفر تایید شده به خاطر سیلی که در جاده چالوس اومده و در استان البرز اومده. اینا قابل ترمیم و بازگشت نیستن و اینجا اون ذره خوشونشون میده.
اجساد کشته شدگان در طوفان و سیل روز یکشنبه در استانهای تهران و البرز به پزشکی قانونی منتقل و کار تشخیص هویت آنها آغاز شده است. به نوشته ایرنا، آمار نهایی کشته شدگان در طوفان و سیل روز یکشنبه به وسیله این نهاد متعاقباً اعلام خواهد شد.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. در ادامه اما بریم خبرهای ورزش رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در مورد پرونده جنجالی راه آهن پیکان که قرار بود روز دوشنبه اعلام شود به امروز سه‌شنبه موکول شد، در حالی که فصل جاری لیگ برتر 10 روز دیگر از 8 مرداد آغاز می شود، هنوز معلوم نیست که راه آهن در این مسابقات حضور دارد یا پیکان. سازمان لیگ فوتبال همچنین مهلت نقل و انتقالات بازیکنان را تا روز 5 مرداد تمدید کرد. در یک نقل و انتقال مهم روز دوشنبه، جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران به تیم سایپا ملحق شد و فصل جاری جام خلیج فارس با پیراهن این تیم به میدان می رود. تیم ملی تنیس ایران با شکست مقابل کویت به دست 3 دیویس کاپ در منطقه آسیا و اقیانوسیه سقوط کرد. برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های ورزشی از شکست تنیس بازان ملی پوش ایران مقابل کویت در تهران و سقوط این تیم به یک دسته پایین‌تر انتقاد کردند. مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس ایران در گفتگو با سیما یکی از دلایل شکست مقابل تیم کویت را اینگونه عنوان کرد:
الان برای سر تیم ملی کویت که مربی سوئدی سالیان سال با این تیم داره کار میکنه، بازیکنانی که تو کویت بازی میکنن اصلا تو کشورشون نیستن، تو کشور آمریکا، کشور اروپایی زندگی میکنن، اونجا تو باشگاه مختلف توپ میزنن.
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال روز دوشنبه برنامه کامل 5 هفته اول جام خلیج فارس را اعلام کرد که بر این اساس دیدار رفت سرخابی پایتخت بین پرسپولیس و استقلال روز 8 آبان ماه سال جاری و بازی برگشت روز 27 فروردین ماه سال آینده سال 95 انجام خواهد شد. عصر دوشنبه همچنین در یک بازی دستگرمی در تهران تیم استقلال با بازیکنان جدیدش از جمله مهدی رحمتی با 1 گل مغلوب پیکان شد. و فدراسیون بین المللی فوتبال روز دوشنبه اعلام کرد انتخابات ریاست فیفا روز 26 فوریه سال 2016 میلادی 7 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. پس از انتشار اخباری در مورد فساد برخی از سران بلندپایه فیفا و دستگیری چند تن از سران این نهاد بین المللی، سپ بلاتر رئیس فیفا حدود 2 ماه پیش از این سمت کناره گیری کرد. از میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا به عنوان یکی از نامزدهای اصلی ریاست فیفا نام برده می شود. فریدرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه تهران. امیدواریم که بتونید با ما بمونید تا 15 دقیقه آینده که از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه همراه بشیم با مینا بهرام‌است و خبرها رو بشنویم.
با سلام دوباره. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرای 15 عضو آن با تصویب قطعنامه توافق جامعه هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 را تایید کرد. به موجب این قطعنامه تمامی قطعنامه‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از سال 2006 به بعد به تدریج از روز اجرایی شدن توافق هسته‌ای و هنگامی که طرفین به تعهداتشان عمل کرده باشند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند لغو خواهد شد. در این قطعنامه همچنین آمده است که اگر ایران تعهداتش را نقض کند، ادامه لغو تحریم‌ها به رأی اعضای دائم شورای امنیت که دارای حق وتو هستند گذاشته می‌شود. در یکی از بندهای این قطعنامه همچنین خرید و فروش تسلیحات متعارف ایران برای مدت 5 سال منع شده و از ایران خواسته شده تا 8 سال از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی با قابلیت حمل سلاح اتمی از جمله پرتاب موشک‌هایی که با استفاده از فناوری موشک‌ها ساخته شدن خودداری کند. در پی تصویب این قطعنامه وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم در جلسه خود در بروکسل توافق هسته‌ای با ایران را تایید کردند. وزارت خارجه ایران پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه گفته شده است که ایران همچنان بر موضع خود که همه تحریم‌ها ناعادلانه و غیرقانونی بوده پافشاری می‌کند. این بیانیه افزوده است که ایران به تقویت توانمندی‌های دفاعی خود ادامه خواهد داد و در این چارچوب توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک منحصراً برای دفاع مشروع هستند و برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده‌اند، بنابراین خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت هستند. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌اش همچنین گفته است که پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند، اما با هدف فراهم کردن زمینه برای نتیجه‌گیری گسترده‌تر بر این مبنا که مدرکی هایی از وجود فعالیت اظهار نشده هسته‌ای در ایران وجود ندارد. افزوده است از آنجا که هرگز هیچ گونه فعالیت هسته‌ای در هیچ یک از تأسیسات نظامی ایران وجود نداشته و نخواهد داشت، جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد چنین تأسیساتی موضوع درخواست بازرسی نخواهد بود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای گفته است توافق هسته‌ای باید در کلیت آن تایید یا رد شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی روز دوشنبه گفت شورای امنیت ملی ایران یا مجلس هر یک که مسئول تصمیم گیری درباره توافق هسته‌ای باشند نمیتوانند این توافق را با اصلاحاتی بپذیرند، بلکه باید کلیت آن را رد یا تایید کنند. مسئولان ستادهای بحران استان تهران و البرز مرگ 14 نفر را در سیل و طوفان روز یکشنبه در این دو استان تاکنون تایید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی رحمتی مدیر کل ستاد بحران استان تهران گفته است بنابر گزارش‌های رسمی تاکنون مرگ 8 نفر در سلوغان تایید شده است. ابوالقاسم باقری مدیر کل ستاد بحران استان البرز درباره آخرین آمار کشته شدگان سیل و طغیان و رودخانه کرج در منطقه ارنگه گفته است که آمارهای رسمی از کشته شدن 6 نفر حکایت دارد که تاکنون جسد 5 تن کشف شده است. سفارت کوبا روز دوشنبه رسما در واشنگتن بازگشایی شد. دو کشور بعد از 54 سال ماه دسامبر گذشته اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را از سر می‌گیرند. در مراسم برافراشتن پرچم کوبا در سفارت این کشور در واشنگتن، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا حضور داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا، سفارت این کشور در هاوانا روز 14 اوت با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا رسما گشوده می شود. و وکیل جیسون رضاییان روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آمریکایی میگوید جلسه بعدی دادگاه احتمالاً آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش خواهد بود، اما زمان جلسه بعدی دادگاه هنوز تعیین نشده است. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران تاکنون در 3 جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه حاضر شده است.
ما متشکرم مینا بهار مسعود. خبرها رو شنیدید، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. فراموش نکنید حتما سری به سایت ما بزنید و خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم اگر البته بپیوندید به کسانی که در صفحه فیسبوک ما عضو هستن، میتونید اخبار رو هر چند ساعت یک بار در فیسبوک خودتون دریافت کنید. همراه بشید در ادامه با مهتاد قاسمفر و برنامه هفتگی ادبی و فرهنگی او رو بشنوید، نمای دور نمای نزدیک. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم واقعا سه‌شنبه آرامی داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. اگرچه آمار دقیق و قابل اتکایی از آمار کتاب‌های پرفروش در ایران هیچ وقت در دسترس نیست، با این حال برخی رسانه‌ها در ایران سعی می‌کنند با تنها روش موجود، یعنی اتکا به تخمین و گمانه‌زنی و پرسوجو از ناشران، به پرفروش‌های هفته یا ماه در بازار دست پیدا کنند. این هفته گزارش‌های رسانه‌ای در ایران درباره کتاب‌های پرفروش علاوه بر برخی آثار تازه نشون داد که مرشد و مارگریتا، شاهکار میخائیل بولگاکوف، چند هفته‌ای به فهرست پرفروش‌ها صعود کرده. کتابی که اول بار سال 1962 انتشارات فرهنگ نشر نو به ترجمه عباس میلانی منتشرش کرده. درباره این رمان درخشان بولگاکوف از مترجم کتاب عباس میلانی که استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه، با این توضیح که به دلیل کمبود وقت این تنها بخشی از گفتگوی ماست که اینجا میشنوید. نسخه کامل گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. من اجازه بدید بحث رو در واقع از خود شما و اینکه این رمان رو 32 سال پیش شما ترجمه کردید و میشه گفت که شما با همین رمان در واقع شناخته شدید در ایران، اگرچه پیش از اون یک کتاب دیگری هم ترجمه کرده بودید، اما در حوزه ادبیات داستانی این اولین کار شما بود تا اونجایی که من میدونم، و با احتساب چاپ‌های مختلف این اثر الان اصلا معلوم نیست که چند بار به چاپ رسیده و چقدر تیراژ داشته. من البته تا چاپ دهم رو تونستم ردگیری بکنم این کتاب رو، اما به هر حال از این بگید که چرا اساسا این رمان رو شما برگزیدید و رمانی که ترجمه‌ش هم به دلیل سبک و ساختار و مفاهیم درونیش نباید کار آسونی بوده باشه طبعا، به خصوص برای کار نخست.
بله، رمان بقایت سختی ولی در این حال بقایت زیبایی بود و من وقتی که دوستی به من این رو نسخش رو داد، من واقعا از شب که شروع کردم تا تمومش بکنم نتونستم کتاب بذارم زمین و بعد تصمیم گرفتم که اگر دانشگاه که در آستانه تسویه بعضی از استادا بود، من در اون زمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس می‌دادم، بعدش هم برگشتم البته به اونجا، ولی تصمیم گرفتم اگر اینها ما رو باز تسویه کردن، من اولین کاری که بکنم ترجمه همین کتابه و دقیقاً هم خیلی زودتر از اون چی که فکر می‌کردم تسویه‌مون کردن برای یک سال. من در اون یک سال تقریبا تمام مدت صرف ترجمه مرشد و مارگریتا کردم و خیلی هم مراقب بودم که بتونم اون حداقل دو زبان مختلفی که هست، یکی زبان عهد عتیقش در مورد قسمت‌های گذشته حضرت مسیح هست، اون رو یه جوری پیدا کنم و امانت هم رعایت بکنم، چون از ترجمه می‌کردم از متن فرانسه که در اون زمان معتبرترین متن موجود بود و از متن انگلیسی استفاده کردم.
در واقع دشواری اصلی شما در ترجمه این کار چی بود؟ در آوردن لحن‌ها آیا یا در آوردن سبک پیچیده کار بود؟
سبک پیچیده‌اش کمتر دشوار بود، همون لحن دست کم. سه نوع لحن داره در این کتاب، یکی اون بخش‌هایی است که مربوط به زندگی حضرت مسیحه که در فرانسه و در انگلیسی و بعد در روسی، برای اینکه دوستی که همسر یک ناشر ایرانی بود سالها بعد به من گفت که این کتابو خیلی علاقه داره، دلش می‌خواست حتی شاید تجدید چاپش بکنه و با متن روسی مقابله کرد که ببینه آیا کم و کسری داره، و من خیلی خوشحال شدم که زیاد تفاوتی نداشت. در واقع معدود مواردی بودن که متن روسی با متن فارسی تفاوت داشت. یعنی یک لحن همون عهد عتیقه که مال زندگی حضرت مسیحه، یک لحن جدی تنازه که در مورد دوران استالینه، و یک لحن عاشقانه است که برخی از بخش‌های آخر کتاب در اون هست. یعنی یک زبان خیلی شاعرانه‌ای داره و پیدا کردن اینها طبعا کار دشواری بود. من چون می‌دونستم این رمان خیلی مهمیه، دلم نمی‌خواست که به دست من داغون بشه از بین بره.
می‌دونیم که رمان مرشد و مارگریتا از نظر فرمیک یک ترکیب غریبی از ادراکات و مفاهیم رئالیستی تنیده شده در سورئالیسم یا فراواقعی گرایی ارائه می‌کنه. آیا این ترفند بولگاکوف به نظر شما برای گریز از سانسور بوده که به این سبک انجام میده، یا شورشی علیه تحکم ایدئولوژی رسمی بوده که فقط رئالیسم سوسیالیستی رو در زمانه او به رسمیت میشناخت؟
من فکر می‌کنم هر دو اینا بود، برای اینکه کاملا به گمان من آشکاره که یکی از دلایلی که به این زبان نوشته این است که میخواد، شاید امیدوار بود که بتونه از محاق سانسور گریز بکنه، ولی علت دیگرش این بود که کاملا میخواست اون نظام توتالیتر رو به مزاح بکشه و کاستی هاش رو نشون بده، و در این حال یک رگه در حال مسیحی هم درش هست که خیلی به زندگی حضرت مسیح علاقه نشون میده، و در واقع خود مرشد در پایان روایت تلفیق میشه کاراکترش در کاراکتر حضرت مسیح، و پیام قایی کار به گمان من حداقل این است که تنها نجات بخش واقعی ادبیاتی است که از قید جزمیات و از قید باورهای مطلق رها پیدا کنه.
علاوه بر این سبک ویژه‌اش، بدنه داستان هم در سه شاخه اتفاق میفته. سه داستان یا سه روایت اصلی که ظاهرا نامرتبط هستند، یعنی روایت سفر شیطان در قالب یک استاد دانشگاه خارجی به مسکو، روایت دوم داستان بر صلیب رفتن عیسی مسیح بر تپه جلجتا رو داریم، و در داستان سوم روایت عاشقانگی داستان نویس آسیب دیده از نظام شوروی به نام مرشد و زنی به نام مارگریتا. این سه روایت مثل یک رودخونه از سه نقطه آغاز میشن، به هم گاهی میپیوندن و بعد دوباره از هم جدا میشن، و نهایتا یک رودخانه میشه گفت با شکوه رو میسازن که همین رمان مرشد و مارگریتا در کلیتش باشه. کمتر در ادبیات مدرن قرن بیستم از اثری اینطور پیچیده و حتی با بنمایه‌های فلسفی استقبالی در این حد بین خوانندگان عام کتاب شده. چرا به نظر شما آقای میلانی؟
به نظر من دقیقاً به خاطر اینکه تونسته دقیق هم این مایه‌های فلسفی، هم هزار یک اشاره بسیار بدی دیگه. این فرصتی الان در این چند دقیقه که با هم هستیم نیست که مثلا چگونه از کتاب مقدس استفاده کرده، چگونه از داستان فاست گوته استفاده کرده. یعنی تصویری که از اون مهمانی شیطان در اون قسمتش هست در واقع دقیقاً برگرفته از گوته است. گوته رو خیلی خوب میشناخته، اورشلیم رو خیلی خوب میشناخته، معماری شهر رو خیلی خوب میشناخته، و تونسته با یک بافت خلاق دقیقاً یک کاری ایجاد بکنه که هم عامه پسند و عامه خانه و هم به غایت پیچیده است و هم هزار و یک لایه داره. کار هنری عمیق جدی به گمان من دقیقاً دشواریش همینه دیگه، که هم ظرایف سبکی و پیچیدگی های فلسفی رو رعایت بکنه و هم برای یه طیف وسیعی و قابل دسترسی باشه. معدودن همونطور که شما گفتید کسانی که هم کار بکر هنری کردن، هم کار پیچیده بافتی و روایی کردن، و هم تونستن یک اقبال وسیعی رمانشون همراه باشه.
ببینید، در مرشد و مارگریتا بولگاکوف یک تنازعی رو زیر پوستی، شاید یا در خیلی جاها آشکار، بین یه جور مدرنیزم و در واقع پیشا مدرن یا مفاهیم و موقعیت‌های پیشا مدرن در واقع ایجاد میکنه. آیا بولگاکوف در این رمان در کنار انسان لایک، معاصر و مدرن میسه، یا در صف مدافعان اونچه که معنویت و روحانیت خونده میشه به وسیله ادیان؟
من فکر می‌کنم در کنار انسان مدرن میسته که میخواد با ذهن خودش بیاندیشه، میخواد هنر خودش رو خودش ایجاد بکنه، نمیخواد دستورهای تحمیلی از هیچ حزبی، از هیچ ولی، از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، از هیچ بازاری دریافت بکنه و فکر میکنه که نجات واقعیش در این استقلال فکر و در این آزادی اندیشه و در این داد و ستده. به نظر من به یه روایتی به قول شما میشه گفت که پسا مدرنه، یعنی اگر تجدد رو همزاد یک نوع متانراتیو یا علمی یا فلسفی تلقی بکنید، این دقیقاً مغایر، یعنی پیام فلسفیش به گمان من مغایر این نوع متانراتیو هاست و تنها نجات بخش رو و تنها فرمی رو که میتونه به شناخت نسبتاً دقیق تری از معضل انسانی برسونه همون هنر میدونه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با عباس میلانی، مترجم رمان مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف بود که این روزها به رغم سالها که از چاپش میگذره در فهرست پرفروشهای ایران قرار گرفته. در صورت تمایل نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.